ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و عصرتان خوش. با امید سلامتی با سرفرازیتان مظهرون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. در جریان ساعت از بیانات وزیر دفاع آمریکا در مورد حالت جنگ در افغانستان میشنوین. از عملیات جاری نیروهای افغان بر پاکسازی بعض مناطق ولایت هلمند از جنگ طالبان هم گزارش داریم. از مسابقه جاری بین تیم های کرکت افغانستان و استرالیا هم میشنوین که به شدت ادامه داره و افغانستان تا حال تانسته 103 رنز به دست بیاره و 5 نفر از دست داده. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال میکنیم، ولی نخواست همکارم جاوید نعیمی با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سرخطها قصر سفید بررسی ها را در مورد تمدید ماموریت نیروهای آمریکایی در افغانستان بررسی می کند. تیم کرکت افغانستان در اوور 24 103 رنز گرفته و 6 نفر را از دست داده و وزیران خارجه آمریکا و ایران سومین روز دور فعلی گفتگوهای هسته‌ای را آغاز کردند. مشروع خبرها. عملیات ذوالفقار در شمال ولایت هلمند و ولسوالی سنگین با پیشرفت‌های بمراه شده است. عبدالحمید حمیدی معاون قماندان پلیس محلی وزارت امور داخلی افغانستان میگوید شمار از مخالفین مسلح دولت مناطق را در هلمند ترک کردند و سایرشان در حال فرار از منطقه اند.
از جمله بسیار مشکل ترین جنگ هاست ممکن تل... که در جنگ دشمن تلفات میته و یکی در جریان جنگ دفاع میکنه و نقاط دیگه را تحت عملیات قرار میته و نمو دشمن است که دولت استراب و پریشانی است چون رای فرار و گریز برش نماده مجبور است بکنه.
با گفته آقای حمیدی سطح پلیس محلی در کنار پلیس ملی افغان در عملیات شرکت دارند و ای میگوید که آنها به منظور جلوگیری از تلفات غیر نظامیان حملات تهاجمی را پیش نگرفتند. پیش از این سخنگوی والی هلمند گفته بود عملیات ذوالفقار تا زمان دوام خواهد کرد که همه مناطق از وجود جنگجویان طالبان تصفیه شود. قصر سفید میگوید بررسی ها را در مورد تقاضای رئیس جمهور افغانستان برای تمدید ماموریت نیروهای آمریکایی در این کشور بررسی میکند. کریستین وارموت معاون وزارت دفاع آمریکا در امور پالیسی با ابراز این مطلب گفته که رئیس جمهور اوباما تا حالا در مورد این تقاضا تصمیم نهایی نگرفته است. پیش از این هشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا به کنگره آن کشور گفته بود پس از پایان ماموریت رسمی نیروهای بین المللی در افغانستان باید مدت استقرار اساکر آمریکایی در این کشور مورد بازنگری قرار داده شود. آقای کارتر با کمیته نظامی مجلس سنای آمریکا با اشاره به پلان موجود در زمینه استقرار نیروهای آن کشور در افغانستان گفت تصمیم قبلی آنها در یک حد پلان است و می تواند تغییر کند. ایالات متحده بر اساس پلان قبلی شمار نیروهایش را در سال 2016 در افغانستان تا 5000 تن کاهش می دهد و پس از آن تعداد نیروهای این کشور نزدیک به صفر می رسد. در حمله هوایی نیروهای اردوی ملی در ولسوالی امام صاحب قندوز 21 تن از مخالفین مسلح دولت کشته و زخمی شدند. امان الدین قریشی ولسوال امام صاحب بر رادیو آزادی گفت که این تلفات به شورشیان در نتیجه حمله قوای هوایی افغانستان در منطقه تازلقی وارد شده است، اما ولسوال روشن نساخت که در میان 21 تن چه تعداد از مخالفین مسلح کشته و چند نفر دیگرشان زخمی شدند. قریشی افزود که تا هنوز از سوی نیروهای امنیتی افغان پیشروی صورت نگرفته، اما درگیری میان نیروهای افغان و مخالفین مسلح دولت به شکل پراگنده ادامه دارد. مخالفان مسلح دولت تا اکنون در این مورد چیز نگفتند. افغانستان در مسابقه کرکت امروز با استرالیا توانسته 104 رنز در اوور 25 به دست آورد. تا حالا 6 تن از کرکت بازان افغان از بازی خارج شدند، یعنی افغانستان حالا 4 وکت دارد. در دیدار امروز استرالیا توانست با از دست دادن 6 بازیکنش 417 رنز به دست آورد. هدف در این مسابقه برای افغانستان 418 تعیین شده است. حالا هم تحولات منطقه و جهان. مقام های ارشد آمریکایی و ایرانی سومین روز دور فعلی گفتگوهای هسته‌ای را امروز آغاز کردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا امروز با همتای ایرانیش محمد جواد ظریف گفتگوها را ساعت پس از آن آغاز کرد که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل هشدار داد هر گونه معامله با برنامه هسته ایران نسبت به متوقف ساختن این برنامه راه آن کشور را برای ساختن بم هسته‌ای باز می‌کند. اما باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در واکنش به این اظهارات نتانیاهو گفت که صدر اعظم اسرائیل هیچ گزینه مناسب دیگر را پیشنهاد نکرده است. شش قدرت بزرگ جهان با شمول ایالات متحده آمریکا میخواهند تا ایران برنامه هسته‌ای‌اش را محدود سازد و در بدل آن تحریم‌ها به این کشور کاهش یابد. ایران میگوید هدف از برنامه هسته‌ای‌اش تولید انرژی است. لوی دریستیز اردوی امریکا میگوید حمایت مستقیم ایران از تلاش نیروهای عراقی برای بیرون راندن گروه افراطی دولت اسلامی از شهر تکریت میتواند مثبت تمام شود، به شرط آن که تنش‌های فرقه‌ای را شعله‌ور نسازد. جنرال مارتین دیمسی در سخنرانی به کمیته نظامی مجلس سنای امریکا گفت که ملیشه‌های شیعه مستقر در ایران دو سوم نیروهایی را تشکیل میدن که مشغول بازپسگیری تکریت هستند.
It's worth reminding ourselves Iran and its
جا دارد تا به خاطر داشته باشیم که ایران و طرفدارانش از سال 2004 میلادی به این سو در داخل عراق فعالیت میکردند. این بزرگترین عملکرد و حمایت توپخانه ایران است. به صراحت گفته شود که این زمان مشکل ساز می شود که با نتیجه تفرقه اندازی همراه شود. نیروهای عراقی دو روز پیش عملیات گسترده نظامی را برای بازپسگیری تکریت زادگاه صدام حسین رهبر سابق عراق را اندازی کردند. این شهر از تابستان پارسال در کنترل گروه شورشی دولت اسلامی قرار دارد. رئیس پارلمان اوکراین میگوید حداقل 32 تن در نتیجه انفجار در یک معدن زغال سنگ در دونتسک کشته شدند. ولادیمیر اروسیمن با اعضای مجلس اوکراین گفت که حادثه صبح امروز در معدن زاسیاتکو رخ داد. پیش از این جدایی طلبان طرفدار روسیه در دونتسک گفته بودند در نتیجه انفجار میتان در یک معدن بزرگ 73 تن گیر ماندند. یک مقام در اداره خودخوانده مبارزه با حوادث در دونتسک گفت که 14 تن در این رویداد زخمی شدند و افزود که این حادثه در نتیجه حمله راکتی رخ نداده است. رئیس جمهور روسیه میگوید کشورش باید از شرمندگی و تراژدی قتل سیاستمداران مخالف مانند بوریس نمتسوف رهایی یابد. ولادیمیر پوتین امروز در صحبت با مقام‌های ارشد وزارت داخله روسیه گفت که پلیس باید قضیه قتل‌های سیاسی را حل کند. آقای پوتین همچنان خاطر نشان ساخته که قتل‌های منتقدین دولت مانند بوریس نمتسوف اعتبار روسیه را صدمه زده می‌تواند. نمتسوف با تاریخ 27 فوریه در چند متری کرملین هدف قرار گرفت و کشته شد. رئیس جمهور پوتین با پلیس دستور داده تا به زودی داخل اقدام شود و عاملین قتل این سیاستمدار مخالف حکومت را شناسایی و دستگیر کند. و آذربایجان 6 تن را به اتهام فعالیت‌های تروریستی دستگیر کرده است. وزارت امنیت ملی آذربایجان امروز گزارش داد که این افراد در نتیجه یک عملیات ضد تروریسم دستگیر شدند. با گفته مقام‌ها این 6 تن مظنون هستند که می‌خواستند یک گروه تروریستی را به منظور ایجاد یک حکومت اسلامی در آن کشور تشکیل دهند. وزارت امنیت ملی آذربایجان همچنان می‌گوید که این افراد قصد انجام عملات را نیز در آن کشور داشتند. گفته می‌شود که اکثریت جمعیت 9.5 میلیون نفری آذربایجان مسلمانان شیعه هستند. پایان خبرها.
ساعت 5:08 دقیقه عصر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. وزیر دفاع آمریکا میگوید پلان جنگی خود را در افغانستان تعدیل و بازنگری خواهند کرد. عملیات نیروهای افغان در چند منطقه ولایت هلمند به شدت ادامه دارد. مسابقه بین تیم‌های کرکت افغانستان و استرالیا جریان دارد و افغانستان 6 بازیکنش را از دست داده است. در حالی که برق در اکثر نقاط افغانستان نیست، ولی افغان‌ها با اشتیاق زیاد مسابقه امروز را با انواع مختلف تعقیب می‌کنند. گزارش را در مورد رانندگان زن در ولایت فرا هم می شنوید.
توقع دارم که به زنان به دیده خیلی نیک بنگره. اونا هم حق داره که رانندگی بکنه، حق داره کار بکنه، حق داره تحصیل بکنه.
برنامه های حقوق بشری به زنان رهبر را نیز آماده ی نشر خواهیم داشت. با ما باشین. زرغون منگل سوم رادیوی آزادی را مشنوین. این برنامه را با گزارش از بیانات وزیر دفاع آمریکا در مورد جنگ افغانستان آغاز می‌کنیم. در اولین گزارش دهی در برابر کنگره آمریکا از وزیر دفاع جدید او کشور در مورد استراتژی آمریکا در افغانستان و عراق سوال شد. آشتون کارتر در پاسخ گفت که آمریکا باید مدت زمان استقرار نیروهای آمریکایی در افغانستان مورد بازنگری قرار بده. آرش همایون جزئیات داره.
آشتون کارتر وزیر دفاع جدید ایالات متحده ای آمریکا در نخستین گزارش دهیش به کنگره این کشور گفت بعد از پایان ماموریت رزمی نیروهای ائتلاف بین المللی در افغانستان باید مدت استقرار عساکر آمریکایی در این کشور مورد بازنگری قرار داده شود. کنگره ایالات متحده ای آمریکا روز سه‌شنبه در مورد پالیسی این کشور در افغانستان و عراق با آشتون کارتر پرسش‌های را مطرح کرد. آشتون کارتر وزیر دفاع جدید ایالات متحده ای آمریکا به کمیته نظامی مجلس سنای آمریکا با اشاره به پلان موجود در زمینه استقرار نیروهای آن کشور در افغانستان گفت: ما یک پلان داریم، اما پلان است و چیزی است که با گذشت زمان شما می توانید آن را تغییر دهید. من تصور می کنم که ما می توانیم پلان خود را در جریان یک یا دو سال آینده تعدیل و بازنگری کنیم. زمانی که از وی پرسیده شد که آیا می خواهد به برنامه قبلی پابند باقی بماند، آشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا گفت در همه کمپاین‌های نظامی باید بر وضعیت جاری پابند بود. آشتون کارتر در جریان مسافرت اخیرش در ماه فوریه به افغانستان گفته بود که باید گفتگوهای جدی در مورد بازنگری تقسیم اوقات خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان صورت گیرد. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز گفته است که به موعد خروج نیروها نباید به مثابه یک نقطه غیر قابل تغییر دیده شود. قرار است اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در ماه جاری میلادی به واشنگتن سفر کند و انتظار می رود که وی از ایالات متحده آمریکا خواستار مساعدت های نظامی به خصوص حمایت هوایی شود. این در حال است که به گفته جنرال کورت فالر معاون ماموریت ایالات متحده و ناتو در افغانستان، اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان شخصا در برنامه ریزی عملیات جاری ذوالفقار در ولایت هلمند که به تاریخ 10 فوریه آغاز شد سهم داشته است. به نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس، عملیات ذوالفقار خیلی مهم است و با آنکه در حال حاضر حدود 13,000 عسکر خارجی در افغانستان مستقرند، اما اشرف غنی می‌خواهد به آمریکا و کنگره این کشور واضح سازد که باید به طور درست از وی حمایت شود و نیروهای زمینی افغانستان می‌توانند رهبری عملیات را به عهده داشته باشند. مقامات آمریکایی و افغان میگویند نیروهای امنیتی افغانستان اکنون ثابت کردند که بدون حمایت نیروهای خارجی نیز میتوانند با طالبان مبارزه کنند.
شنیدین که رئیس جمهور افغانستان شخصا در برنامه ریزی عملیات جاری ذوالفقار در ولایت هلمند که 3 هفته پیش آغاز شد سهم داشته. عملیات ذوالفقار بسیار یک عملیات مهم است و با این که در حال حاضر حدود 13,000 عسکر خارجی در افغانستان مستقر هستند، اما رئیس جمهور غنی میخواهد که به آمریکا و کنگره آمریکا نشان بده که باید به طور درست ازش حمایت شود و نیروهای زمینی افغانستان میتونن رهبری عملیات به عهده داشته باشند. در مورد خود عملیات ذوالفقار باید گفت که عملیات هم پیشرفت هایی را در بر داشته و هم با کندی های مواجه بوده. الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند ساعت پیش در مورد عملیات ذوالفقار به ما چنین معلومات داد.
طور که شما گفتن عملیات زیر نام ذوالفقار که به سومی نفعه خود نمی رود کانوز ایرامه دارد و مقامات از پیشرفته زیاد در این عملیات در ولسوالی شمالی و در ولسوالی جنوبی دل خصوص در مناطق مرکزی تقناور و در یکی از مناطق سیستانی که مربوط ولسوالی مرزی می شود خبر می دهد. امروز با معاون کماندانی پلیس محلی از وزارت داخله که به ایلمند آمده بود صحبت داشتیم. جنرال عبدالحمید رانیدی به رادیو آزادی گفت که عملیات بخاطر به کندی می رود که جلوی کشتن افراد ملکی و همچنان جلوی کشته شدن عساکر افغان را جلوگیری کنند. او گفت که طالبان یکی از مناطق را بخاطر طولانی کشیدن روزای عملیات رها کردن و نمیتونن با عملیات و با نیروهای افغان ایستادگی بکنن و خود را به مناطقی امن البته رساندن. و گفتن که این کند شدن عملیات و آهسته رفتن عملیات باعثی از این شده که نیروهای افغان و همچنان افراد ملکی تا هنوز هیچ نوع تلفات در این عملیات ندارند.
الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند بود. از ولایت هلمند میریم به زابل و از 30 نفر مشنویم که در این ولایت ربوده شدن. حزب کار و توسعه افغانستان از حکومت خواسته که بر رهایی 30 نفر ربوده شده در زابل تلاش بیشتر کنه. در کنفرانس خبری که امروز از طرف همی حزب برگزار شده بود، اعضای خانواده های شماره از ربوده شده ها هم حضور داشتند. حدود 10 روز پیش نزدیک به 30 نفر از مسافرین در مربوطات ولایت زابل توسط افرادی که گفته میشه وابسته به شورشیای گروه دولت اسلامی یا داعش هستند ربوده شدند. ربوده شده ها تقریبا تمامشان ازاره هستند. همیرا الکوزه جزئیات داره.
حزب کار و توسعه افغانستان همراه با خانواده های مسافرین اختطاف شده از جامعه جهانی و حکومت افغانستان میخواهند هر چیز زودتر افراد را که در قید به سر میبرند به سلامت رها سازند. ذوالفقار امید رئیس حزب کار توسعه روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت اگر در جریان رهایی افراد ربوده شده به آنان آسیب برسد مسئولیت به دوش حکومت است. در این حال شمار اعضای خانواده مسافرین اختطاف شده که در این نشست خبری حضور داشتند گفتند از زمانی که وابستگانشان از سوی افراد نامعلوم ربوده شده هیچ نوع اطلاع از آنان ندارند. از سوی هم حکومت وحدت ملی میگوید عملیات جهت رهایی افراد ربوده شده جریان دارد. در این حال مسئولین امنیتی ولایت زابل میگویند این مسافرین توسط افراد گروه دولت اسلامی اختطاف شدند. غلام سخی روغ لیونه قماندان امنی ولایت زابل به خبرنگاران گفت عملیات برای رهایی افراد ربوده شده در ولسوالی خاک افغان این ولایت آغاز شده که تا کنون در جریان این عملیات 36 فرد گروه دولت اسلامی کشته شدند. اما مقامات امنیتی کابل از دادن جزئیات در این موارد خودداری کردند. این در حال است که 9 روز قبل 31 مسافر از ولسوالی شاجوی ولایت زابل توسط افراد مسلح نقاب پوش که گفته می شود افراد وابسته به گروه دولت اسلامی می باشد اختطاف شده و به جای نامعلوم انتقال داده شده اند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنونده عزیز، مسابقه بین تیم‌های ملی کرکت افغانستان و استرالیا می حال در شهر پرت استرالیا ادامه داره. تا حال 6 تن از کرکت بازای افغان از بازی خارج شدن، یعنی افغانستان 4 ویکت داره. در دیدار امروز استرالیا تانست با از دست دادن 6 بازیکن خود 417 رنز به دست بیاره. هدف در این مسابقه برای افغانستان 418 تعیین شده. شنونده عزیز، قابل ذکر است که استرالیا تا حال 4 بار قهرمان جام جهانی کرکت شده، ولی تیم افغانستان برای اولین بار در مسابقات جهانی شرکت داره و بیرق افغانستان برای اولین بار در مسابقات جهانی به اهتزاز در آمده. اگر تیم افغانستان امروز شکار کنه و ببره افتخارش به حد زیاد است، ولی باختن تیم افغانستان هم به این سبب درد نخود داشت که همی افتخاره که افغانستان تیم نوپای و جوان افغانستان که تازه از جنگ و بیچارگی خاک‌های خود تکانده و وارد میدان شده تانسته امروز با قهرمان نمبر 1 جهان کرکت مسابقه بده که ای هم یک افتخار بی‌حد بزرگ برای افغان‌هاست. افغان‌ها در داخل افغانستان در نقاط مختلف کشور مشتاقانه ای بازی را تعقیب میکنن، با وجودی که برق نیست، با وجودی که در اکثر نقاط برق نیست، ولی افغان ها میرن و در اینترنت کافه ها میرن، در رستوران ها میرن، جایی که برق است در اونجا این مسابقه را میبینن. الیاس صالح خبرنگار رادیو آزادی در کابل در مورد گزارش داره. بفرمایید. صدای مرا میشنوید؟ بله بفرمایید. در مورد
با عرض سلام با شما و شنوندگان عزیز، خانم منگل، این بازی قسمی که معلوم است این بازی چهارم افغانستان در جام جهانی است و این بازی علاقمندان بسیار زیاد و بیش از حد پیدا کرده. قسمی که ما امروز در بسیاری نقاط کابل گشتیم، در بسیاری جاها کشنه است که جوانان همه جمع شدن، نه تنها جوان ها بلکه مسافران و دختر خانم ها هم تمامشان جمع شدن و این بازی را از نزدیک سعی دارن، با پرده های تلویزیون نزدیک شدن، هم از حتی شما ایجا میبودین و میبینین که حتی جدر شیفتن در مغازه ها، در رستوران ها، در اینترنت کافه ها وجود نداره، جایی که کسی شیشتر بتانه. اما با وجود اقدر مشکلات، با وجود اقدر علاقه مندان، مشکلی که فعلا افغانستان دارن نبود برق است و نبود برق مشکل کلان را ایجاد کرده که مردم از خانه ها برآمدن و بعضی فامیل ها از جنراتور ها استفاده میکنن، از جنراتور های خود را کلان کردن و فامیل ها تمامشان شیشتن به خانه و بعضی در تلویزیون های خود فایل دارن و بعض مردم بار آمدن به مغازه ها، به رستوران ها، به هتل ها و تمام مردم جمع شدن، این بازی را به پرده های تلویزیون فایل دارن و به بعض بینندگان کرکت امروز که ما صحبت کردیم، آنها میگویند که اگر افغانستان فعلا به این بازی امروز اگر اول بیتین میکرد بهتر بود، چون افغانستان معمولا توانسته که در اینینگز اول، یعنی اگر اول افغانستان بیتین کنه در اون خوبتر بدرخشه. اونا میگفتن که اگر افغانستان اول بیتین میکرد بر افغانستان بهتر خواهد بود، اما باز هم تمام مردم گپ می فهمند که چون افغانستان اولین بارش است که در این مسابقات اشتراک کرده است، فشار بالای آنها زیاد است و تجربه هم در مسابقات ندارند، چون این مسابقات تا به حال نداشتند. مردم هم فهمیدند که چطور، یعنی این بازی ها چطور میتونه افغانستان به کجاها رسانده میتونه و مردم یک هم فهمیدن که هر بازی برد و باخت داره. دیگر مردم میگوین اگر افغانستان این بازی در شکست هم بخوره مشکل نیست، عادی است. و همین حالا که ما امروز شما صحبت میکنم، این وقت است که در افغانستان و مخصوصا در کابل وقت است که ترافیک کابل به حد بی اندازه زیاد می باشد، چون وقت است که رخصتی مامورین دولت و مامورین دفترها می باشد، لیکن راه های ترافیکی هوا باز است و موترها در سرک ها بسیار کم است. فقط در جاهایی که مردم تلویزیون دارند در اینجا مردم تجمع کردن، تمامشان شدن و سعی داره می بازیدن.
با تشکر از شما، الیاس صالح خبرنگار رادیو آزادی در کابل بود. قابل ذکر است شنونده عزیز که افغانستان تا حال 122 رنز گرفته و 6 بازیکن خود از دست داده در اوور سوم. در صورت شکست تیم افغانستان باید گفت که یک مقوله معروف است که میگه هر کس انگام شکست ها نشکنه پیروز است و بروسلی گفته اگر حد اکثر تلاش خود انجام بدیم حتی شکست خوردن هم عالی می باشه.
افغانستان برای اولین بار در جام جهانی کرکت 2015.
موج متوسط 1296، آزادی رادیو .com و facebook.com/azadi-r. دهاتن از خانم ها در ولایت فرا روز گذشته اسناد فراغت رانندگی را به دست آوردن. احمد شاه فطرت خبرنگار رادیو آزادی از فرا گزارش را در مورد فرستاده.
تصمیم دارم که به وظیفه و محلکار و خمرای موتر.
این صدای حمیرا عظمی یک تن از فارغین کورس رانندگی در ولایت فرا می باشد. او بعد از سپری نمودن این کورس ها در رانندگی کرده می تواند و اولین زن راننده در فرا محسوب می گردد. بانو عظمی می گوید که با فراگیری رانندگی اکثر از مشکلاتش حل شده است و فیان به همه کارهای روزمره خود رسیدگی کرده می تواند.
خیلی واقعا کورس مسمر بود که اولین باره که قدمی مانده به خاطر حضور بهتر زنا در اجتماع. واقعا به نظر خود من قدم نیکه.
بعد از این همیرا اعظمی در شهر فرا تنها نیست، بلکه حدود 70 تن از بانوان فرای برای اولین بار روز گذشته از یک دوره آموزشی یک ماهه رانندگی سند فراغت به دست آوردند. لیلما صدیقی رئیس امور زنان ولایت فرا میگوید که این دوره آموزشی بر اساس پیشنهاد زنان فرای راه‌اندازی شده بود.
کورس رانندگی که بیداد زیاد از خانم‌ها علاقه‌مند بود، پیشنهاد خود خانم‌ها در ریاست امور زنان به همکاری قماندانی و بخش ترافیک زنان کورس راه‌اندازی شد. 15 روز زنان کارهای کورس درس نظری خود خواندند و در 15 روز هم عملی کار کردند.
همیرا عظیمی و بانوان دیگر که در شهر فرا رانندگی می‌کند از مردم تقاضا دارند که مزایم آنها نشده و برای این کار آنها ارج گذاشته و به فرهنگ افغانی و اسلامی خود توجه نماید.
من اول از قشر مرد توقع دارم که به زنان به دیده خیلی نیک بنگره. اونا هم حق داره که رانندگی بکنه، حق داره کار بکنه، حق داره تحصیل بکنه. اینن مثل مرد که از تمام امکانات زندگی استفاده میکنه، زنان باید استفاده کنه، اونا پشتیبانی بکنه به خاطر حضور بیشتر زنان و استفاده کردن امکانات بیشتر در زندگی.
این اولین باری است که بیش از 70 تن از بانوان در ولایت فرا شامل ترافیک شهر شده و فرمان موتر را به دست میگیرند. همیرا اعظمی هم جو تحرکات زنان را در بهبود و خودکفایی زندگیشان مؤثر می‌داند و این را یک گام مثمر به سوی خودکفایی زنان عنوان می‌کند.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه.
ساعت 5:25 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را میشنوین. رادیو آزادی هر روز از هفت صبح تا هفت شام با تازه ترین و دقیق ترین خبرها با شماست. میپردازیم به ادامه گزارش ها. وزارت فواید عامه افغانستان گفته که پس از این تلاش خود شد تا سرک سازی در کشور معیاری شود. سرپرست وزارت این مسئله را امروز در صحبت با رادیو آزادی ابراز داشت. لیزا حیدری جزئیات دارد.
مقامات وزارت فواید عامه افغانستان میگوید که تلاش میکنند تا سرکسازی را در کشور معیاری ساخته و از پروسه آن به طور مستقیم نظارت کنند. نورگل منگل سرپرست این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که قبلا قراردادهای سرکسازی با شرکتهایی که تجربه کافی در خصوص سرکسازی نداشتند عقد میشد و به همین دلیل بیشتر سرکها در کشور در مدت زمان اندک تخریب می شدند. آقای منگل افزود که پس از این وزارت فواید عامه از تمام مراحل سرکسازی در افغانستان نظارت مستقیم خواهد داشت. آقای منگل همچنان افزود که بعد از این به شرکت های سرکسازی که تجربه کافی در خصوص ساختن سرکهای معیاری ندارند اجازه فعالیت را نخواهند داد. قبل از این شکایات از باشندگان بیشتر مناطق در افغانستان به نشر رسیده که گویا سرکها به طور معیاری ساخته نمی شوند و با اندک باران و برف های موسمی تخریب می شوند. در این حال کارشناسان افغان می گویند که نبود افراد مسلکی و مواد معیاری از جمله عواملی هستند که سرکها در کشور تخریب می شوند. انجینیر احمد شاکر شهید یک تن از کارشناسان در امور سرکسازی در مورد به رادیو آزادی گفت که باید از مواد اصل که در لابراتوارهای استاندارد چاپ شده باشند در سرکسازی استفاده شوند.
رادیو آزادی از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
شورای جوانان بلوچ تازه ایجاد شده و آغاز به کار کرده و از حکومت خواسته. جوانای بلوچ در حکومت جا بده. جزئیات موضوع از آرزو قیاسی خبرنگار رادیو آزادی مشنوین.
شورای تحت نام جوانان قوم بلوچ در کابل تأسیس شد. به همین مناسبت امروز در تالار کنفرانس وزارت اطلاعات و فرهنگ شماری از جوانان قوم بلوچ، مسئولین حکومتی و برخی از سیاستمداران نشست داشتند که در این نشست عبدالرزاق سنجر رئیس شورای جوانان قوم بلوچ گفت که هدف ما از ایجاد این شورا منسجم ساختن جوانان قوم بلوچ از سراسر افغانستان میباشد و همچنان گفت که با ایجاد این شورا میخواهیم که وحدت ملی را در کشور پررنگ سازیم. همچنان برخی از جوانان بلوچ که در این نشست حضور داشتند گفتند که از چندین سال به این سو به قوم بلوچ توجه لازم صورت نگرفته است. این جوانان گفتند که قوم بلوچ یک قوم بزرگ می باشد که در حفظ سرحدات کشور قربانی های زیاده دادند. اما از سوی حکومت به گفته آنان توجه لازمی که باید می شد صورت نگرفته. با آنکه قوم بلوچ در حکومت و ادارات دولتی سهم دارند، اما این قوم سهمی را که تا کنون داشتند بسنده نمی دانند. این جوانان خط حکومت خواستند تا با آنان زمینه تحصیل و رشد را مهیا سازد. در این نشست که در مناسبت ایجاد شورای جوانان قوم بلوچ برگزار شده بود، عمومیان وزارت اطلاعات و فرهنگ و امور سرحدات و قبایل به جوانان قوم بلوچ وعده سپردند که به خواستهایشان توجه می کند. در این حال شماری از مسئولان حکومتی در این نشست از جوانان قوم بلوچ خواستند تا در راستای وحدت ملی و آوردن صلح در کشور کار کنند. آرزو قیاسی، رادیو آزادی، کابل.
با تشکر از شما آرزو قیاسی، خبرنگار رادیو آزادی از کابل بود. ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان است. نوبت میرسه به سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم جاوید نعیمی.
عملیات ذوالفقار در شمال ولایت هلمند و ولسوالی سنگین با پیشرفت‌های به امراه شده است. عبدالحمید حمیدی، معاون قماندانی پلیس محلی وزارت امور داخلی افغانستان میگوید شمار از مخالفین مصالح دولت مناطق را در هلمند برک کردند و سایرشان در حال فرار از منطقه اند. در حمله هوایی نیروهای اردوی ملی در ولسوالی امام صاحب قندوز 21 تن از مخالفین مصالح دولت کشته و زخمی شدند. امان‌الدین قریشی ولسوال امام صاحب بر رادیو آزادی گفت که این تلفات به شورشیان در نتیجه حمله قوای هوایی افغانستان در منطقه تازلقی وارد شده است. وی در مورد تعداد مشخص کشته و زخمی ها معلومات دقیق نداد. افغانستان در مسابقه کرکت امروز با استرالیا توانسته 133 رنز در اوور 32 بگیرد. تا حالا 8 تن از کرکت بازان افغان از بازی خارج شدند، یعنی افغانستان در حال حاضر 2 ویکت دیگر دارد. هدف برای تیم افغانستان 418 تعیین شده است. مقام های ارشد امریکایی و ایرانی سومین روز دور فعلی گفتگوهای هسته‌ای را امروز در ژنو در سوئیس آغاز کردند. این مذاکرات در حال آغاز شد که پیش از این بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل هشدار داده بود هر گونه معامله با برنامه هسته‌ای ایران نسبت به متوقف ساختن این برنامه راه آن کشور را برای ساختن بم هسته‌ای باز می‌کند. رئیس پارلمان اوکراین میگوید حداقل 32 تن در نتیجه انفجار در یک معدن زغال سنگ در دونتسک کشته شدند. ولادیمیر اورسیمن اعضای مجلس اوکراین گفت که حادثه امروز صبح در معدن زازیاتکو رخ داد. و رئیس جمهور روسیه میگوید کشورش باید از شرمندگی و تراژدی قتل سیاستمداران مخالف مانند بوریس نمتسوف رهایی یابد. ولادیمیر پوتین امروز در صحبت با مقام‌های ارشد وزارت داخلی روسیه گفت که پلیس باید قضیه قتل‌های سیاسی را حل کند.
شنونده های گرامی، قبل از اینکه برنامه های افتبار حقوق بشری و زنای رهبر بشنوین، گزارش داریم از بیانات مقامات ارشد نظامی امریکا به کنگرس او کشور. وزیر دفاع نو امریکا همراه با لوید رستیز ای کشور با سوالات کمیته دفاعی مجلس سنای امریکا در مورد استراتژی امریکا در افغانستان و عراق پاسخ دادند. مارتین دمسی، لوید رستیز امریکا، گفته که نقش ایران در عملیات تصرف دوباره شهر تکریت عراق میتونه مثبت تمام شود. آرش همایون جزئیات داره.
آشتون کارتر که 2 هفته قبل به حیث وزیر دفاع ایالات متحده امریکا مقرر شد، همراه با مارتین دمسی لوید رستیز امریکا در اجلاس استماعیه که روی بودجه دفاعی سال 2016 میلادی ایالات متحده متمرکز بود، روز سه‌شنبه 3 مارچ در برابر کمیته نظامی مجلس سنای این کشور صحبت کردند. آشتون کارتر، وزیر دفاع جدید ایالات متحده امریکا، در نخستین گزارش دهیش به کانگرس این کشور با انتقاد از یک اعلامیه قبلی سخنگوی نظامی این کشور گفت خیلی مهم است که ما به مثابه یک اداره نه در رازهای نظامی و پلانهای رزمی باز باشیم. قبلا یک سخنگوی نظامی امریکا در ماه فوریه گفته بود که یک عملیات رزمی برای تصرف دوباره شهر موصل عراق در ماه اپریل و می آغاز خواهد شد. آشتون کارتر در پاسخ به شیوه عملکرد نیروهای آمریکایی در عراق و به طور خاص در عملیات تصرف دوباره شهر تکریت که هنوز هم ادامه دارد، به کمیته نظامی مجلس سنای آمریکا گفت:
We operate in
در عراق ما برای حمایت از حکومت آن کشور عمل می کنیم. در این مورد و عملیات مشخص حمایت ما مطالبه نشده است. همراه با حکومت عراق و تصرف دوباره مناطق به شیوه کثیرالملیتی از نزد شورشیان گروه دولت اسلامی و ادامه این کمپاین باید خیلی محتاط و ناظر باشیم. مارتین دمسی لوید ریستیزی ایالات متحده آمریکا در مورد نقش ایران در عملیات تصرف دوباره شهر تکریت عراق گفت حمایت مستقیم ایران از تلاش‌های نیروهای عراقی برای بیرون راندن گروه افراطی دولت اسلامی از تکریت می‌تواند مثبت تمام شود به شرط آن که تنش‌های فرقوی را شعله‌ور نسازد. مارتین دمسی به کمیته نظامی مجلس سنای آمریکا گفت اگر به طور معتبر و مشروع عمل کنند، شهر تکریت را تصرف نموده دوباره به ساکنان آن تسلیم کنند، خوب. در مجموع در کمپاین ضد شورشیان گروه دولت اسلامی یک مسئله مثبت بوده است. به نوشته آژانس خبری دی پی ای آلمان، اشتون کارتر وزیر دفاع جدید ایالات متحده در جریان گزارش‌دهی‌اش به کمیته نظامی مجلس سنای آمریکا همچنان گفت بعد از پایان ماموریت رزمی نیروهای ائتلاف بین‌المللی در افغانستان باید مدت استقرار عساکر آمریکایی در این کشور مورد بازنگری قرار داده شود.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سرای سرمایه
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
حقوق اساسی و بشری. سلام، خسته نباشید شنونده های عزیز رادیو آزادی. لیزا حیدری هستم، میزبان برنامه حقوق اساسی و بشری. شما می توانید که این برنامه را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید و از حقوق اساسی و بشریتان آگاه شوید. در این برنامه روی ماده 40 قانون اساسی افغانستان بحث خواهیم داشت. در این ماده آمده است که ملکیت از تعرض مسئول است، هیچ شخص از کسب ملکیت و تصرف در آن منع نمی شود مگر در حدود قانون. مهمان برنامه ما شمس‌الله احمدزی است، رئیس دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. در ابتدا آقای احمدزی را به برنامه خوش آمدید میگویم و ازشان میپرسیم که ملکیت شخصی چگونه یک حق است و آیا مبنای قانونی دارد یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما سلام و عرض احترامی دارم با تمام شنوندگان محترم رادیو آزادی. در قانون اساسی افغانستان در ماده 40 از ملکیت شخصی افراد، از مسئولیت ملکیت شخصی افراد یادآور شده. به شما بهتر معلوم است که انسان ها در جریان زندگی اجتماعیشان نیاز دارد تا یک تعداد اموال و اجناس در اختیار داشته باشد، ملکیت داشته باشد برای رفع نیازمندی های روزمرهشان در زندگی اجتماعی. نیاز دارد خانه داشته باشد، موتر داشته باشد، باغ داشته باشه، دوکان داشته باشه و امثال هم. بنان به خاطر از اینکه با یک خاطر جمع زندگی کنه، باید همین ملکیتی که نیازمندی روزمره‌اش مرفوع میکنه، باید این مسئولیت داشته باشه. به همین خاطر است که مونث یک حق شناخته شده در قانون اساسی افغانستان. یکی از جمله اساسی ترین حقوق افراد داشتن ملکیت شخصی است که افغان‌ها میتونن ملکیت شخصی داشته باشه و این ملکیت شخصیشون باید مسئولیت داشته باشه.
آقای احمدزی، در مورد اصطلاحات استملاک و مصادره که در ماده 40 قانون اساسی افغانستان هم ذکر شده، میشه که بر ما معلومات بدین؟
بله، از اینکه ما از یک تصویر روشن از حق ملکیت داشته باشیم، باید دو اصطلاح را خوب دقیق در نظر داشته باشیم. یکی مسئله مصادره را، یکی مسئله استملاک را. مصادره به این معنی است که مثلا یک نفر موتر دارد، موتر شخصی، ملکیت شخصیش است. هیچ کس حق نداری موتر چه بگیره، اما هرگاه ای دهی موتر خود یک عمل غیر قانونی را مرتکب میشه، در این مواد مخدر جا با جا میکنه، قاچاق میکنه در این موتر خود. باز در قانون ایتو ذکر شده که ارگاه در جیان قاچاق فرد گرفتار میشه، اما واسطه که هم برای قاچاق از او استفاده میشه، دولت او باید مصادره دولت شود. در این موارد این ملکیت موتر با وجود از اینکه ملکیت شخصی همی قاچاق است، اما در کنار از اینکه همون مواد مخدرش با مصادره میشه، موترش هم مصادره میشه. یعنی دنج این باز این دلیل شده نمیدونه که بگه ملکیت حق شخصی ماست. یک مسئله استملاک است. ما قبلا گفتیم که بر بنیاد ماده 40 قانون اساسی افغانستان ملکیت شخصی افراد بعد از تعرض مسئول است. هیچ کس حق نداره که در ملکیت شخصی افراد تعرض کنه، مگر در حالات خاص دولت میتونه. در کدام مورد استملاک یک حق است که دولت بر بنیاد بر مبنای از او ملکیت شخص ملکیت از شخص تخلیه میسازه و به دولت انتقال میده. ولی برای اینکه امی ملکیت شخصی افراد مسئولیتش برام نخوره، در این در تحت شرایط خاص صورت میگیره. مثلا استملاک زمانی میشه که دولت نیازمندی از این احساس کنه که یک سرک ایجاد کنه، به گلسوری به ولایت یک شفاخانه ایجاد کنه، یک مکتب ایجاد کنه، یا یک مؤسسه عامل منفی دیگه که نیازمندی ایجاد برش محسوس باشه و دولت در اون محل ملکیت نداشته باشه، ملکیت افراد باشه. در این مورد دولت حق داره که زمین استملاک کنه. برای جام شرایط گذاشته شده، مثلا دولت میخواد در منطقه در گلسوری مکتب جور بکنه، در اینجا زمین دولتی وجود نداره، ناگزیر زمین شخص استملاک کنه. ولی استملاک چی قسم است؟ یا دبد ایوازش است، معاوضه است. اینجا زمینش میگیره جای دیگه که دولت زمین داره، او زمین برش میده. یا ایش در بدل قیمت با نرخ مروج عمو محل که فرزنجیری 20 لک افغانی یا 30 لک افغانی، دولت ناگزیر 30 لک افغانی را پیش از اینکه او را بگیره، این را در بدلش مقابل زمین برای مالک زمین بده، زمین از او را بگیره، باز بعد از اون با احداث عمو مؤسسه عامل منفعت ایجاد کنه.
شنونده های عزیز، ادامه برنامه را پس از یک وقفه کوتاه میشنوید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده
بود. افغانستان امروز مثل براواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری که به میزبانی من لیزا حیدری پیشکش می‌گردد از رادیو آزادی میشنوید. موضوع مورد بحث ما ماده 40 قانون اساسی افغانستان است و مهمان برنامه ما شمس الله احمد زئی، رئیس دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. آقای احمد زئی، به عنوان سوال اخیر از شما می‌پرسیم که ماده 40 قانون اساسی افغانستان چقدر در کشور عملی شده و ملکیت فردی در این کشور تو چی حد مسئول است؟
بسیار تشکر. اصلا در از لحاظ اصول وقتی که در یک در تمام جوامع بشری وقتی که حاکمیت دولتی وجود داشته باشه، حاکمیت قانون دا وجود داشته باشه، حقوق از افرادی که در محل در اجتماع زندگی میکنه مسئولیت می داشته باشه. در افغانستان متاسفانه یک کشور جنگ زده است. نه تنها که ما مرحله جنگ سپری کردیم، ما هم در حالت جنگ قرار داریم. در بسیاری موارد در بسیاری جاهای ما شما اصلا حاکمیت دولتی وجود نداره. وقتی که حاکمیت دولتی وجود نداشته، اونجا حاکمیت قانون وجود نداره. در جایی که حاکمیت دولتی وجود نداشته باشه، حاکمیت قانون وجود نداشته باشه، بدون شک حقوق ساکنین محل هم مسئولیت نداره، من جمله حقوق ملکیت است. متاسفانه در بسیاری موارد از لحاظ حقوق باید مسئولیت داشته باشد، به خاطر اینکه حکم قانونی اساسی است که در افغانستان متاسفانه بعد از تغییر و تغییر و روی کار آمدن در گذشته ها رژیم ها به صورت غیر قانونی، زمینه برای یک تعداد افراد زورگو و افراد فرصت طلب به گونه مسائل شد که اونها ملکیت شخصی افراد غصب کنند. متاسفانه یک تعداد زیادی از هموطنان ماست که ملکیت های شخصیشان توسط افراد زورمند توسط غاصبین غصب شده. یک تعداد زیادی افراد زورمند از غاصبین است که ملکیت های عامه دولتی را که تعلق به ملت افغانستان داره، اونا را بدون مجوز قانون با صورت غیر مشروع در تصرف خود آورده غصب کردند. چون خود داشتن ملکیت حق بشری است، حق اساسی است و سلب حق از این حق ملکیت یک نقض حقوق بشری است. بسازی که یک فرد زورمند با صورت غیر مشروع ملکیت عام را، ملکیت را که تعلق به تمام ملت افغانستان دارم، او را در تصرف خود در میاره، او را ایفا میل میکنه و در موارد شخصی استفاده میکنه.
شنونده های عزیز، رسیدیم به اخیر برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که به میزبانی من لیزا حیدری پیشکش گردید. مهمان برنامه ما شمس الله احمدزی، رئیس دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود که در مورد ماده 40 قانون اساسی افغانستان بحث کردیم. تشکر از همراهیتان تا این لحظه. شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
برنامه سرود و سخن هر روز از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر از رادیو آزادی فراموش نکنید.
سلام عزیز دلم، در چمنت بلبلم،
تو شاد جهانی یا حبیبی روح روانی،
را یک دم اگر تنها ببینم.
در این برنامه آهنگ‌های ناب افغانی به نشر میرسه. با ما نامه بفرستین. آدرس ماست رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، برنامه سرود و سخن. با ما تلفن کنید به شماره 0799-48-98-92. روزهای شنبه از ساعت 10 الی 11 منتظر شما هستیم. 100.5 FM و موج کوتاه 1296.
رهبران زن،
سلام و خوش آمدین به برنامه رهبران زن. من مجیب حبیبزی هستم. مهمان ما در برنامه کنونی خانم ملاله عثمانی است. ملاله عثمانی در ولایت فرات تولد شده است و در آوان 2 سالگی با خانوادهش عازم بلخ شدند. تعلیمات ابتدایی‌اش را در بلخ آغاز کرده و دوران لیسه را در مکتب عایشه افغان شهر مزار شریف به پایان رسانده است. او از پوهنتون مولانای بلخ در رشته حقوق و علوم سیاسی فارغ التحصیل شده است. ملاله اکنون فعال حقوق زنان در بلخ است و رهبری یک نهاد مدافع از حقوق زنان را به دست دارد. خانم عثمانی بر رهبری زنان در جامعه باورمند است و میگوید که برای دفاع و دادخواهی از حقوق زنان بیشتر از 10 سال مبارزه کرده است. اینکه خانم عثمانی بر رهبری زنان در کشور چی عقیده دارد و در این میان خود را چیگونه یک رهبر یافته است، بیشتر در مورد اینجا از خودش میشنویم.
چیزی که من فکر میکنم او را یافتیم، رهبر شدن به مرد و زن ارتباط نداره. آنچه مهم است شیوه و طریقی رهبری است و یکی داشتن استعداد در وجود خود انسان ها و یک استعداد از زمان در وجود انسان با خودش پیدا میشه. وقتی که در شما تحصیل میکنه یا تجارب حاصل میکنه، با کسب از او امو استعداد که با بدن تولد بایش بوده او را تقویت میده. یعنی این مهم نیست که مرد باشه یا زن، رهبر نظر با امو مفکوره و ایدئولوژی که با خودش به دنیا آمده و میدونه که یک رهبر موفق باشه.
خودتان امی راز از چیونه یافتین در خود و از کدام زمان بیطرف؟
اثبات گپی که پیشتر مزدم می است که در زمان طفولیت من تر یک چیز را احساس میکردم که چرا طفل خورد مثلا در خانه ارزش ایدمیت افغانستان، البته این گپا بوده کمتر است از کلانا کده و بزرگا باید اول گپ بزنن و در وقتی که بزرگا گپ میزنن باید اطفال خاموش باشن، بزرگا اول باید نان بخورن و چیزی که باقی موند برای طفلا بدن، البته زمانی که ما طفل بودیم. و این ما فکر میکردم و دیگه فکر ما این بود که در زمان نوجوانی که خانم ها چرا نمیتونن مثلا وقتی که از طرف شوهرهایشان لد و کوب میشن که دو زمان زیادتر از حال بوده اینا دفاعیه داشته باشن، یعنی هم قدرت عزیز من هم میفهمیدم مثلا در وقتی که 11 یا 12 ساله بودم که ساختمان فیزیکی زن ضعیفتر از مرد است که یعنی نمیتونه از خود دفاع بکنه. این دفعه فکرم بود که چرا امتر یک موضوع است. و بعد از اینکه من جوان شدم و در مکتب کنفرانس ها بود، بعضی گپای دیگه بود که مثلا روزای تجلیل از روزای تاریخ تاریخی بود، این موضوعات ما امرای معلمای خود مطرح میکردم و در خانواده خود مطرح میکردم و بعد از اینکه ما پایم کشانیده شد به طرف رادیو تلویزیون ملی بلخ، ما خودم برنامه زن و جامعه رو زمانی که پیش میبردم فقط بحث ما سر مسائل خانوادگی بود و زیادتر سر طفل و خانما. مثلا ایره آل ما میفهمیم که نهادهای مدنی چی است، چون یک پدیده نواز در افغانستان حقوق زن مطرح میشه و گپا، ولی من در 13 سال پیش برنامه‌ای که آل میبینم خودم مرا خنده میگیره، چیزایی که با پیسه آل مردم میخره و توزیع و تشریح میده بر ارتباط حقوق زن 13 سال پیش ما در برنامه‌های خود مطرح کردیم که چرا مثلا زنا با زنا خشونت میکنه به عنوان ننو خوشو و عروس و چرا مردا بالای زن خشونت میکنه. یعنی این برنامه را من مستند با خود دارم به این معنا که ما در وجودم همطور یک دادخواهی بوده وقتی که تولد شدیم و آهسته آهسته رشد کرده با مساعد شدن زمینه بر ما. وقتی که ما دفتر ایجاد کردیم ما تانستم که از یک اتاق بعد از ایجاد اینمی مسئله که شما در سطح زون عالم میبینین و در سطح افغانستان مطرح است توسعه پیدا کرده. دفترم که ما اگر برتون بگم بسیار جالب است، بعد از اینکه ما یک ورکشاپ حقوق بشر گرفتیم، در اون ورکشاپ 12 نفر از مردا و خانمای نخبه را دعوت کرده بودن که در اون جمع هم تصادفی ما آمدیم به خاطر که ما فکر نمی‌کردم که زیاد نخبه باشم. بعد از اون ما تصمیم گرفتم که یک نهاد باید به خاطر دادخواهی مردم چی حقوق بشر باشه یا مسائل زن و اطفال، این نهاد باید ایجاد بکنیم. این 12 نفر امروزشان گپ زدم، اینا هم نظر دادن، ما بعد از اون باز اقدام کردم.
خب بالاخره چقدر توانستین در راستای محو خشونت علیه زنان ایده‌ای که از طفولیت می‌خواستین علیه شما مبارزه بکنین در راستا مبارزه کردین و تا چه حد موفق بودین به دیدگاه خودتان؟
یعنی به نظر کلگی و خصوصا من خودم کسی که میگم مرا بد میگه از خود راضی باشه، ولی ما از فعالیتایی که کردیم راضی بودیم. دادخواهی کردیم در داخل خانواده خود، دادخواهی کردیم وقتی که ما می‌خواستیم دفتر جور بکنم همین مؤسسه دفاع از حقوق زنان با مشکلات زیاد در داخل خانواده با شوهر مواجه شدم، با برادر مواجه شدم که چیز رد داری که مثلا این دفتر جور بکنی، مبارزه کردم. در بیرون وقتی که 13 سال پیش من یک جوان بودم، در شما وقتی که قدم گذاشتم و خواستم فعالیت بکنم با خشونت‌های روانی بیش از حد و حصر مردم مواجه شدم، ولی مبارزه کردم، هیچ وقت شکست قبول نکردم و امکانات بسیار کم داشتیم خود ما از داخل خانه. ما با مشکل بسیار زیاد که شما میفهمین که در داخل خانه می رابطه‌های خشوع و عروس و ننو چقدر باریک و چقدر چیز است، اساس است نه در افغانستان. میگفتن چرا تو خرج خانه رو باید ببری در دفتر خرج کنی، ولی این مشکلات ما قبول میکردم. گپ به اصطلاح خشوع ننو یا از مادر یا از هر کسی که بود اینو میگرفتم، ولی میرفتم در دفتر کار میکردم و اینمی خودش یک خاص بود، یک علاقه بود. و بعد از اینکه ما میگن چطور راضی هستی، به این خاطر که 6000 دختر و بچه را ما ترنینگ دادیم به خاطر تشکیل خانواده و بعد از این طرح ترنینگ دادن مهم نیست، تنها ورکشاپ گرفتن یا مجالس مهم نیست، اینکه چی به دست با میای اون مهم است که ما از این ترنینگای خود چندین قصه‌ای موفق داریم که با گرفتن اینمی ترنینگ خودشان وقتی که ما گفتیم براتون که اسلام اجازه داده که شما خودتان انتخاب بکنین همسرتان چی بچه چی دختره، شما اجازه دارین که برین در یک اتاق با موجودیت محرمتان یکی دیگه تان ببینین، اگر قبول کردن خوب، اگر نکردن اینی گپارک. وقتی که اونا فهمیدن دو سه دختر بر ما بعد از اینکه ما اینترنت در سال 2005 بود یا 2006 گرفتیم بر ما راپور دادن که ما با گرفتن اینی میترنگ زندگی ما در حال سقوط بود، ما نجات دادیم. در پلی ازی بسیار ما مثالای بسیار زیاد داریم که از اصلی برنامه شما شاید خارج باشه.
اگر بگوین که اونایی که همچون مفکوره در سر می پرورانند اما مشکلات متعدد اجتماعی و خانوادگی در مقابل با اونا استاده هست و یا مانی از اونا میشه، چی گفتنیه دارن و چی میتونه سبب پیشرفت و رسیدن به هدف از اونا شود؟
هر کار را که آدم اقدام میکنه خواه مخواه اول باید امو مشکلات را که در پیش روی آدم و کارش میاره او را در نظر میگیره. یعنی یک خانمه که زمانی که یک استعداد بسیار خوب داره وقتی میخواهی که اونمو استعداد خوب خود در اجتماع تبارز بده، و هم قسمی که ما پیش چند وقت پیش یک هفته پیش ما یک ترنینگ داشتیم که حضور زنان در اجتماع امرای 60 نفر روحانیون ولایت بلخ، ما از اونا نظر خواستیم شما تبلیغ بکنین بگوین بر مردم که حضور زنان در اجتماع هایپ نیست، از نگاه اسلام کدام ممانعت وجود نداره، با شرایط اسلامی میتونن اونا کار بکنن. این در نظر گرفته اما خواسته که در دلشان است او را باید برآورده بسازن به هر شکل ممکن. یعنی نه که دفعاً در داخل خانواده خود مبارزه خراب بکنن که یعنی ما حق داریم، ما زن هستیم، ما باید بریم بیرون کار بکنیم، ما میخوایم. نه، خانه بسازن اگر دختر است، برادر، پدر، هر کسی که از داخل خانواده اش، اگر حتی در خانواده ما شما میبینیم که شوهر، خواهر صلاحیت داره، ماما، کاکا، کلی از اینا را قناعت بده، یعنی یک شیوه را پیش بگیره که امو کسایی که برش ممانعت میکنه به خاطر انجام اینمی فعالیت که خواستش است، اونا را قانع بسازه، و اگر زن است شوهر خود قانع بسازه که ما باید کار خوب وقتی که دارو میخواییم بکنم چرا ممانعت میکنی، و این امو که ایره به موفقیت میرسانه که او خواست دل خود به شکل خوب برآورده بسازه، اولش مبارزه است، دومش تعهد است که با خود داشته باشه، باورمندی است که با خود باید داشته باشه، کسی که باورمند بود که من اینمی کارم میتونم، او میتونه، در غیر از این که باز مشکلات از یادتر فکر بکنه او باز نمیتونه کار خوب بود.
باورمندی تان یا دیدتان در مورد بر رهبریت زنان در جامعه در آینده چی است؟
قسمی مشاهده میکنم در مدت یعنی 10-12 سال که نمی زمینم مساعد شد، یعنی 40-50 سال قبل که فکر کنیم رهبری زنان به مراتب بالاتر از آله بوده، خوب بوده، ولی آله که ما میبینیم محدودیت ها زیادتر شده. علت از ایرام کلگی میفهمه که چی است. اون یک حالت بوده که زنها بسیار حالت خوب داشتن، میتونست کار بکنه، تحصیل کنن و امسالوم، و بعد از این که در اینی طالب آمد و زینت های مختلف خلق شد با ریاست های جمهوری مختلف، با مفکور های مختلف تن روانه و یا یکی بسیار دموکراتیک، مفکورایی که بسیار زنن بود که یک دم دخترها را به 300 لیلام کردن و اینی کفا، یک سلسله مشکلات بسیار زیاد را آورد افغانستان و مفکورها را مختل ساخت، و دوباره حالی که ما میبینیم حالت عادی را داره 100% میگیره، تا 60% از حالت فیلی زنار در سطح رهبری در بیرون مراضی هستم و نظر به فعالیت های خودشان، نظر به دادخواهی خودشان ارتباط دارن، و آیندهشان اگر به می شکل آل فعالیت میکنن، به می شکل آل دادخواهی میکنن، ادامه پیدا بکنن و در پولوی زیان پذیری را هم اضافه بکنن، بسیار خوب خواهد بود.
اگر خطا تو دیدم، اگر خطا تو دیدم، خطای من بگردش، خطای من بگردش. اگر خطا تو دیدم، اگر خطا تو دیدم، خطای من بگردش، خطای من بگردش. عزیز دل با من بگو، عزیز دل با من بگو، نگر مجاز منم بگردش، نگر مجاز منم بگردش. عزیز دل با من بگو، عزیز دل با من بگو، نگر مجاز منم بگردش، نگر مجاز منم بگردش. چگونه باورم شد که پیش من نشستی، که پیش من نشستی، من تو عشق آوری با دارم پر شکستی، با دارم پر شکستی، من تو عشق آوری با دارم پر شکستی، با دارم پر شکستی. کبوتر سفید من، کبوتر سفید من، مدانم خوش آمدی، مدانم خوش آمدی. ستاره امید من، ستاره امید من، بخانه من خوش آمدی، بخانه من خوش آمدی. چگونه باورم شد که پیش من نشستی، که پیش من نشستی. چگونه باورم شد که پیش من نشستی، که پیش من نشستی. امید و عشق.